طرف نگاه بکنیم، خیلی به سمت اسلامیتمون بیشتر خواهیم رفت.
و جعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر، هم دستگاه‌های دولتی هم دستگاه‌های غیر دولتی، هم آحاد مردم، خانواده‌ها، که این واقعاً جهاده.
تا زمانی که ما مصرفمون مدیریت درست و درمان، مخصوصاً که ما مسلمان هستیم، مدیریت قرآنی نشد، همون به قدر که قرآن فرمود، ما در این حوزه نتوانستیم توفیقی برای خودمون حاصل کنیم. مدیریت رو باید بیاریم به عنوان یک مبدأ ورودی مصرف اینجا پایلوت قرار بدیم. اینو اصلا نگاه مدیریتی در حوزه مصرف، من احساسم اینجوری، خیلی جاها ماها نداریم، انگار مصرف مدیریت نمیخواد. امروز تغذیه ها بسیارش افراطیه. همین افراط در تغذیه ها، زیاده روی در خوردن ها، در آشامیدنی ها، باعث بیماری های متعدد جسمی میشه برای انسان. اگه همین امروز جمعیت ما بشه 6 برابر و ما اسراف نکنیم، هیچ عقب ماندگی نداریم، مثل همین الانمون هستیم. اینقدر اسراف میتونه خطرناک باشه. مدیریت مصرف، یکی از نکات مهمش اینه که ما در حوزه مدیریت سرمایه های عمومی برامون اولویت اول باشه، بیشتر مراقبت کنیم. خدا وکیلی، شما در سرمایه عمومی وقتی مراقب بودی، مدیریت کردی، طبیعتا در حوزه مصرف در سرمایه های خصوصی راحت میتونی مدیریت بکنی. اسراف و تبذیر موجب فقر میشه. دومین پیامد هم عدم استجابت دعاست. دعای آدمی که اسراف میکنه مستجاب نمیشه. ما اگر در بین اون 3 مدل افراطگری و تفریطگری کنار گذاشته بشه، معتدل و مقتصد زندگی کنیم، امام باقر علیه السلام فرمود همه کمالات در همینه، الکمال و کل الکمال، فرمود تقدیر المعیشه، این که ما درست مصرف بکنیم، به همه کمالات انشاءالله انسانها میرسن.
چه عواملی باعث میشه که آدم ها توی زندگی اسراف کنن یا اسراف کار باشیم؟
چون با مسائل دینیمون آشنا نیستیم، معمولا به اسراف کشیده میشیم.
بالاخره نوع تربیت انسان تو اینی که انسان اسراف کار بار بیاد یا اینکه قناعت داشته باشه، صرفه‌جو باشه، خیلی میتونه مؤثر باشه.
یکی همون چشم هم شد که الان خیلی زیاد شده.
یکی از مهمترین عوامل اینه که فرد مصرف دوراندیش نیست. امیرالمؤمنین فرمود المؤمنون هم الذین عرفوا ما امامهم، آینده نگرن، فردا رو میبینن، فرجام کارو میبینن. من اگر دارای 2 فرزند هستم که یکی از اون فرزندان 8 سالشه، دیگری مثلا 7 سالشه، باید آینده اونها رو هم من حداقل ترسیم کنم، ببینم 20 سال آینده برای اونها آب توی مملکت هست یا نیست. خود بزرگ بینی یکی از مهمترین عوامل از نظر قرآن در حوزه مصرف. احساس حقارت آدم ها یکی از عوامل، میخوان با این شکل مصرف خودشون رو تدارک بکنن، این هم اشتباه محض. امیرالمؤمنین فرمود شرافت در مصرف درسته، نه در مصرف زیاد. جهل انسان ها یکی از عوامل. امیرالمؤمنین فرمود اگر دیدی کسی زیاد مصرف میکنه یا کسی کم مصرف میکنه، تند روی میکنه یا کند روی میکنه، مطمئن باش او جاهله. روایت از امام باقر، از امیرالمؤمنین هم مشابه این روایت هست که همه کمالات رو فرمودن در درست مصرف کردن، الکمال، کل الکمال. امام باقر فرمود در 3 چیزه، یکیش تقدیر المعیشه است، درست مصرف کنیم. حتما خانم‌های محترم که بیشتر در حوزه خانواده مدیریت مصرف دست اونهاست، کمک کنن به همسران و فرزندانشون همه مصادیق و موضوعات رو، مخصوصا انرژی رو درست مصرف کنن. خیلی راحت میتونیم با درست مصرف کردن واقعا ما با خدا معامله بکنیم.
متشکرم از همراهیتون شنونده های عزیز. روز روزگار به کامتون و خداوند عزیز یار و نگهدارتون.
بله، بسیار خوب، این هم برنامه کوتاه یا همان برنامکی که تقدیم شما عزیزان شد و قرار شد بعد از پخشش با هم صحبت بکنیم. اساساً مدیریت مصرف میشه گفت در دانش امروزی یه هنر خودش که بتونیم این کار رو انجام بدیم. مدیریت مصرف که حالا خیلی ساده اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، ادارات دولتی در تابستان و توی این ایام گرم سعی کردن تو بعضی از شهرها و استانها اینجوری شده که صبحها مثلا یه ساعت دو ساعت زودتر شروع بکنن، از اون ور زودتر تعطیل بکنن که تو پیک مصرف برق و انرژی تعطیل باشن و ادارات اون شهر یا اون مجموعه بسته باشه. من و شما برای این کار چی کار کردیم؟ به ویژه خانمای خانه‌دار استفاده از وسایل سرمایشی توی تابستان و همچنین مثل جاروبرقی یا اینکه لباسشویی، ظرفشویی، اینا بسیار مهمه. سعی بکنیم که در اوج مصرف یا همون پیک مصرف استفاده نکنیم از اونها. و توی مدیریت آب هم هرچند که آب زیاد داریم الحمدلله، ولی باز هم باید صرفه‌جویی بکنیم، حواسمون باشه آبی رو که داریم هدر ندیم، قدر این آبها رو باید دونست. 17:05 است، بفرمایید پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشوره.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. خداوند رو شاکر و سپاسگزاریم که به ما توفیق داد تا باری دیگر با برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما عزیزان باشیم. بنده محسن مؤمنی هستم و امروز هم مانند هفته‌های گذشته افتخار همراهی با شما رو در این برنامه خواهم داشت. در همین ابتدای برنامه تشکر ویژه‌ای کنم از همه عزیزانی که در هفته گذشته به ما پیامک دادن و سوالات خودشون رو برای ما ارسال کردن. برنامه امروز رو هم شروع می‌کنیم و در همین ابتدا برنامه رو متبرک می‌کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
بله، اینجا رادیو معارف است و این برنامه پرسمان انقلاب که تقدیم حضورتون میشه و امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی ابوطالبی هستیم، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و کارشناس مسائل حوزه انقلاب اسلامی. جناب آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خیلی خوشوقت هستم که در این برنامه شرکت میکنم و تشکر میکنم از شما که سوالات مردم خوب و فهیم رو در این برنامه پخش میکنید. انشالله که بتونیم پاسخهای مناسب و قانع کننده رو ارائه بدیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز و همچنین از جناب آقای ابوطالب. انشالله امروز بتونیم برنامه خوبی رو در کنار همدیگر داشته باشیم و اما آنچه که در این برنامه خواهیم شنید رو خلاصه‌ایم رو میشنویم، برمیگردیم و با برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما هستیم.
در مجلس خبرگان قانون اساسی سال 58 برخی روحانیون با ولایت فقیه مخالف بودند. میشه بگید که علتش چی بوده؟
خواستم بپرسم چرا سایر گروه‌ها و جریاناتی مثل حزب توده، مجاهدین خلق و غیره که در پیروزی انقلاب سهیم بودند بعد از انقلاب در مناصب حکومتی به کار گرفته نشدند؟
آیا مذاکره با آمریکا در برخی موضوعات نفی رویکرد استکبار ستیزی ایران نمی باشد؟
چطور با این همه گرونی باز هم شما میگید نظام کارنامه درخشانی داره؟
پرسمان.
پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
329-10-551 و 329-10-552 شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف هست که میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو با ما در میون بذارید و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553. آقای ابوطالبی، در بخش ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب بخش مقدماتی رو در خدمت حضرت عالی هستیم، چند دقیقه آنچه که سلام میدونید با شنوندگان ما در میون بگذارید تا برگردیم و انشاءالله به سوالات اونها بپردازیم.
بله، خواهش میکنم. خدمت شما عرض بکنم که یکی از نکاتی که ما باید بهش توجه بکنیم در بحث انقلاب اسلامی و شاکر و قدردانش باشیم، اتفاقات خوبی است که پس از انقلاب افتاده و اتفاقات بدی که قبل از انقلاب بود و دیگه الان نیست.
بله.
ما به عنوان یک جامعه اسلامی که مردم ما یک مردم مسلمان و معتقد و متدین بودند همیشه و هستند الان هم، یکی از دغدغه‌هایی که عموم مردم جامعه ما همواره داشتند بحث‌های اعتقادی و دینی و مذهبیشون بوده. بله. و متاسفانه در دوران قبل از انقلاب خیلی از بحث‌های به اصطلاح مذهبی و دینی ما مورد هجمه شدید قرار گرفت و گاهی اوقات بعضی از اینها رو مردم یا نشنیدند یا به دلیل حالا بعضی از مسائلی که امروز اتفاق میفته یا بعضی مشکلاتی که امروز اتفاق میفته اونها رو فراموش میشه. گاهی یادآوری اینا مهمه که حالا فرض بکنید که حکومت پهلوی یک روزی اجازه نمیداد که زنهای ما مثلا با حجاب اسلامیشون برن بیرون. بله. اجازه نمیدادن مردم ما عزاداری به صورت علنی و راحت عزاداری امام حسین روز امام حسین داشته باشن.
بله.
اینا رو ما به عموم مردم اگه متوجه بشن دیگه اون وقت گاهی یادشون میره که حالا رضا خان یه راه آهنی هم ساخت، حالا ساخت، ولی همین رضا خان نمیذاشت شما ها عزاداری بکنید، نمیذاشت مجالس امام حسین علیه السلام شکل بگیره.
اون راهن هم با اهداف در واقع استعماری انگلیسی.
بله، حالا اون که جای خودش. بله. یعنی میخوام بگم ولی این نکته خیلی مهمه که این رضا خان این کار هم کرد، ناموس شما رو در حقیقت پرده دری میکرد. مهمترین چیزی که مردم ما از قشرهای مختلف با درجات مختلف اعتقادی بهش توجه دارنم روزه امام حسین هست و مجالس عزاداری هست، اینها رو منع میکردن. و حالا دوره‌های بعدی که پسر او اومد، بی افتی‌ها، فحشاها و ترغیب و تشویق جوانان و جامعه به سمت فحشا و گاهی در قالب جشنواره‌های هنری، برنامه‌های تئاتر و سینما و اینها. بله. که اتفاق می‌افتاد، ولی الان خب ما اونها رو نداریم. از این طرف آزادانه داریم مجالس عزاداری، مجالس مذهبی، مجالس شادیمون، مجالس عزاداریمون، اعتقادات مذهبیمون، خیلی جاها خیالمون راحت، بچه‌هامون، جوان‌هامون، اینها برکات انقلاب اسلامی است. بله. البته حالا هر به اصطلاح حرکتی سختی‌هایی هم داره، مشکلاتی داره تو زندگی فردی ما هم این هست. بالاخره انسان می‌خواد به یک توفیقاتی دست پیدا بکنه، باید یه زحمتی بکشه، یه سختی هایی رو تحمل کنه، اونها هم وجود داره، ولی نعمت ها و به اصطلاح اون چیزی که ما امروز داریم و اگر فکر کنیم نداشته باشیم، همین میگم مردم ما تصور بکنن اگر بهشون اجازه ندن که دیگه برای امام حسین گریه بکنن.
بله.
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اینها چیزایی است که بعد ما انشالله قدر بدونیم و شاکر باشیم. در این حال حالا باید هم مردم و هم مسئولین دنبال رفع نواقص و مشکلات هم باشند.
خیلی ممنونم از جناب استاد ابوطالبی عزیز. شما شنونده برنامه پرسمان انقلاب هستید از رادیو معارف. این برنامه کاری است از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه جناب آقای اکبر طالبی نیا و صدا بردار این برنامه جناب آقای مهدی سلیمی. با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
با موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانیم، فریاد تون در قهر دریا خشم طوفانیم، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلحشوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و فرشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و فرشنده چون خورشید تابانیم.
راه‌های ارتباطی برنامه رو فراموش نکنید. 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی ما 30553. هر گونه سوالی که شما شنونده عزیز دارید یا حتی سوالاتی که از این طرف و اون طرف میشنوید و براتون ایجاد ابهام میکنه میتونید تماس بگیرید یا با ما پیامک بدید و از کارشناسان محترم برنامه بپرسید. و اما سوالی که از شنوندگان جناب ابو طالب اگر موافق باشید بشنویم و برگردیم، در خدمت حضرت عالی هستیم.
خواهش.
گفته شده که در مجلس خبرگان قانون اساسی سال 58 برخی روحانیون با ولایت فقیه مخالف بودند، میشه بگید که علتش چی بوده؟
بله، ممنونم از این شنونده عزیز که سوال خودشون به راحتی با ما در میون گذاشتن. جناب ابو طالب، بحث از مجلس خبرگان قانون اساسی سال 58 است و مخالفت برخی با در واقع اصل ولایت فقیه. توضیحات تکمیلی رو از زبان حضرت علی بشنوید.
خدمت شما عرض بکنم که ببینید در قانون اساسی،
بله،
به اصطلاح وقتی که قرار شد قانون اساسی برای اولین بار نوشته بشه و بعد هم به رأی عمومی گذاشته بشه، خب پیشنویس های در حقیقت آماده شد برای قانون اساسی که حالا بحث های مختلفی توش هست. این پیشنویسی که در حقیقت آماده شد و بحث ولایت فقیه توش مطرح شد، مورد مخالفت برخی از افراد قرار گرفت، از جمله بعضی از اعضای نهضت آزادی و خود جمعیت به اصطلاح تشکل نهضت آزادی.
بله.
شخص آقای صحابی که نماینده بود از اعضای نهضت آزادی بود، مقدم مراغعی بود، نمیدونم خود بنی سعد بود.
بله.
و دو سه نفر دیگه از نمایندگان مجلس که اینا روحانی هم نبودند. خب اینها اشکالاتی مطرح کردند. از اون طرف افراد مختلفی مثل بنی سعد و اینا بعدها و دیگران گفتن که بله اینها که هیچ، بعضی از روحانیون هم مخالف ولایت فقیه بودن در قانون اساسی، که حالا این نسبت به برخی از علمای امروز یا مثلا به مرحومای طالقانی یا خدمت شما عرض بکنم که آقای گلزاده غفوری که از روحانیون بودن نسبت داشته و برخی افراد دیگه. ببینید حالا سوال شنونده ما هم در مورد روحانیونه، حتی فکر میکنم بنسبت به شهید بهشتی هم این نسبت رو داده که شهید بهشتی هم موافق نبود اولش. حقیقت اینه که حالا اون غیر روحانیون که خب بودن، اینا بحثایی داشتند و حتی جزواتی اون موقع منتشر کردند که حالا ما با اونا کاری نداریم چون محل سوال روحانیون هست. در مورد روحانیونی که نسبت داده شده که ولایت فقیه مخالفت کردن، ببینید در مورد آقای طالقانی هیچ چیزی ثبت نشده در گزارشات مجلس خبرگان که ایشون صحبتی علیه ولایت فقیه کرده باشه یا اعلام مخالفتی کرده باشه. ایشون البته 20 روز بعد از شروع مجلس قانون اساسی که شاید حدود 3 ماه هم طول کشید، ایشون 20 روز بعدش اصلا رحلت فرمودن، یعنی شاید خیلی فرصتی هم پیش نمید. ولی از آن یه تهمت با آقای طالقانی. مرحوم گلزاده غفوری هم همینطور تو مشروع مذاکرات از ایشون هیچ صحبتی در مورد مخالفت با ولایت فقیه مطرح نشده، چاپ شده مشروع مذاکرات خبرگان قانون اساسی.
بله بله.
خدمت شما عرض بکنم که برخی دیگه آقایون که مخالفت هایی ازشون ذکر شده، اینها صحبت هاشون اگه مراجعه بکنند عزیزان به اون محتوا، خواهند دید که مخالفت با اصل ولایت فقیه نیست.
بله.
مخالفت با بعضی از اختیاراتی که داره تو قانون ولایت فقیه داده می شود، که اینها محل بحثه که مثلا اگه این مدلی داده بشه مثلا نسبتش با رئیس جمهور چی میشه، اگه این دلی داده باشه مثلا این پیامد رو داره، یعنی بحث کردن، اونم در رابطه با حدود اختیارات. این بحثا که مطرح شده، پس اولا خیلی از اون اصلا مخالفت نکردن.
بله.
اونها هم که گزارش مخالفتشون هم هست و ثبت شده، مخالفت با برخی از اختیارات، خب این که حرف جدیدی نیست. یعنی ما در بین فقهای شیعه از عصر غیبت تا امروز اصل بحث ولایت فقیه به معنای نیابت از معصوم در اداره امور و زمامداری امور جامعه شیعه مورد اتفاق همه فقهای شیعه است. حالا من شخصا اینجا اعلام میکنم، جاهای مختلفم اعلام کردم، شما یک فقیه
بله،
نه هر کسی که باشه، نه همین فقهایی که تو کتاب دارن مشهورند، یک فقیه پیدا کنید که با اصل ولایت فقیه مخالفت کرده باشه، امکان نداره کسی بتونه.
من
بله بله تشاید. من جایزه میدم اینجا تو رادیو اعلام میکنم.
بله.
من جایزه خوبی میدم اگه کسی بیاره. بله، اختلاف هست در این که این فقیهی که مثلا در امر افتاء، در قضاوت، در اجرای حدود، در بحث حکم جهاد، در امور مثلا مالی، وجوهات شرعیه و فلان و فلان و فلان، یا به تعبیر خیلی از فقها در امور عامه مسلمین ولایت دارد، حد ولایتش چقدره؟ ببینید اینا تقریبا اتفاقیه، افتاء و اجرای حدود و قضاوت، حالا در بعضیش مثل اجرای حدود یه اختلافاتی هست، ولی خیلیش اتفاقیه، یعنی مورد اتفاق عموم فقهاست. بله، در اینکه حد صدور حکم شرعی الزامی چقدره؟ آیا در همه جا میتونه او حکم شرعی الزامی صادر کنه یا نه؟ آیا در همه جا میتونه تصرف در امور مالی مردم داشته باشه یا نه؟ این محل اختلافه که حالا ازش تحت عنوان ولایت مطلقه یک عده قائلن، ولایت مقیده و محدودتر یه عده دیگه قائلن، و هیچ کدوم از این دوتا، یعنی چه کسی قائل ولایت مطلقه باشه که خب روشنه که ولایت مطلقه هم اینه دوستان ما بدونن، مطلق یعنی بی حد و حصر رو بی حد و مرز نیست، مطلق یعنی مطلق اختیارات حکومتی و زمامداری معصوم را فقیه هم دارد. یعنی اگر معصوم برای اداره جامعه حق داره دزد رو مجازات کنه، قاتل رو اعدام کنه و سایر احکام اسلامی رو اجرا بکنه، حکم جهاد بده، حکم صلح بده، فقیه هم اختیار داشته باشه. جالبه، حالا ما امروز خیلی ها میان مقایسه میکنن میگن زمان امیرالمومنین اینطوری بود چرا الان اینطوری نیست. خب از اون ور حکومت جمهوری اسلامی رو میخوان مثل امیرالمومنین باشه،
بله.
از اون میگن چرا به حاکم اسلامی به اندازه امیرالمومنین اختیار برش قائلید؟
بله.
خب بالاخره اگه اون توقع رو دارید، بله. که درست هم داد داشته باشیم تا حدی،
بله.
یعنی ما توقع داریم همونجوری که احکام اسلامی در زمان امیرالمومنین اجرا میشد امروز هم باید اجرا بشه. خب پس باید اختیاراتش هم به اون حاکم بدیم، بله. دیگه نمیشه که بدون اختیار توقع داشته باشیم. و امام اینو قائلند و خیلی از علما، مرحوم نراقی، مرحوم محقق کرکی، مقدس اردبیلی، خیلی از فقهای ما معتقدن بله همه اختیارات حکومتی،
بله.
نه امر شخصی مردم، فقیه هم قائل داراست.
درسته.
این یه دم مقیدن، یعنی ولایت فقیه رو مقیده میدونن، یعنی میگن همه اختیارات حکومتی رو فقیه نداره، برخیاشو داره برخیاشو نداره. خب اون بحثی هم که در بعضی مخالفت ها بوده این بوده، این خب از قدیم هم بوده، الان هم هست، همین الان هم بعضی از فقهای ما ولایت مطلق رو قبول ندارن. یک مورد هم من فقط عرض بکنم که حالا از مرحوم آقای شریعت مداری بوده که ایشون به اصطلاح مخالفت کرده که مثلا با ولایت فقیه که تعبیر ازشون نقش شده که مثلا این اصل 110 دیگه با رأی مردم به نوعی شاید نمیسازه مثلا،
بله.
که حالا خود ایشون مراجعه به کتب فقهیشون خودشون قائل ولایت مطلقه فقیه هستن ایشون، حتی از امام هم بیشتر،
بله.
یعنی امام جهاد افتایی رو واجب جایز نمیدونه، ایشون جهاد افتایی هم جایز میدونه. در هر صورت اینجوری نیست که به اصطلاح با اصل ولایت فقیه مخالفت شده باشه. عرض کردم هیچ فقیه با اصل ولایت فقیه مخالف نیست. اون بحث ها و طرح ها هم راجع به بعضی از اختیارات که حالا اینا چه پیامدهایی دارد و ندارد بوده که امروز هم ممکنه باشه.
خیلی ممنونم از جناب استاد ابوطالبی و همچنین از این شنونده عزیز که سوال خودشون رو با ما در میون گذاشتن که سوالشون پیرامون مخالفت برخی از روحانیون بود با اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان و قانون اساسی سال 58 که جواب این سوال رو از جناب استاد ابوطالبی شنیدید. و اما شما شنوندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. مطمئن باشید که صدای شما در این برنامه شنیده خواهد شد. راه‌های ارتباطی برنامه رو یک بار دیگه خدمت شما عزیزان میگم، برمیگردیم و دوباره ان شاءالله با ادامه سوالات در خدمت شما هستیم. 329-10551 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی ما 30553.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
سلام، ببخشید خواستم بپرسم چرا سایر گروه ها و جریاناتی مثل حزب توده، مجاهدین خلق و غیره که در پیروزی انقلاب سهیم بودند بعد از انقلاب در مناصب حکومتی به کار گرفته نشدند؟
در خدمتتون هستیم.
بله، خدمت شما عرض بکنم که در انقلاب اسلامی خب بله گروه های مختلفی در انقلاب شرکت داشتن،
بله.
شاه و رژیم پهلوی مخالف های مختلفی داشت، گاهی کمونیست بودن و چون حکومت و مدل حکومت سرمایه داری و لیبرالی و اینها کاپیتالیست و اینها بود مشکل داشتن با حکومت. بعضی ها ملیگرا و دموکرات بودند،
بله.
گفتن چون انتخابات آزاد در حکومت نیست ما مشکل داریم، با اصل سلطنت هم مشکل نداشتن مثل ملیگراها. حتی بعضی از مذهبی هایی مثل نهضت آزادی که به نوعی ملی مذهبی هستن، خودشون میگه ما ملی مذهبی هستیم،
بله.
اینا با بازم با وجود شاه مخالف نبودن، متعودن سلطنت باشه. یا حتی برخی از حتی بعضی از روحانیونی مثلا آقای شهید مرینا مطالبه بودن ما نمیگیم شاه بره، میگیم احکام اسلامی اجرا بشه که حالا اگر بشود،
بله.
بنابراین اینا نگاه های مختلفی بوده که در دوران انقلاب بوده و هر کدوم اینا اومدن شعاراشون رو دادن، مردم رو در انقلاب تحریک کردن، انگیزه ایجاد کردن که مردم بیان و آگاهی ایجاد کردن که مردم بیان با شاه مخالفت بکنن. اما نکته مهم اینه که از بین این مخالفین و ایده هایی که مطرح شد، از بین همه اینها، چریکای فدای خلق، توده‌ای ها، مجاهدین خلق، نهضت آزادی، بین همه اینها اونی که امام میگفت که در حقیقت اسلام ناب بود،
بله.
امام به عنوان رهبر و ایده امام مورد قبول مردم واقع شد و مقبولیت عمومی پیدا کرد و برای ازا قبل از انقلاب مردم خواهان حکومت اسلامی شدن، توده‌ای که حکومت اسلامی نمیخواستن، مجاهدین خلق که حکومت اسلامی که یک روحانی مثل امام در رأسش باشه نمیخواستن. بنابراین بله گروه های مختلف شرکت کردن، اما اون چیزی که عموم مردم خواستن انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی بود. پس نمیتونیم بگیم توده‌ای ها و نمیدونم حتی بعضی از گروه های دیگه در انقلاب اسلامی دخیل بودن، اینا در مبارزه با شاه دخیل بودن ولی تو این دخیل نبودن. حالا اصلا ممکنه شننده بگن خب آقا بالاخره تو انقلاب دخیل بودن، تو ساقط کردن شاه دخیل بودن، بعد انقلاب چرا به اینا بها داده نشد؟ ببین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی طبق عرف و شرع اومدن گفتن خب امام اومدن گفتن که آقا رژیم ساقط شد، حالا ما باید تعیین تکلیف کنیم که حکومت بعدی و روش بعدی چیست. طبیعیه باید بیاد یه قانون اساسی نوشته بشه، این قانون اساسی به رأی گذاشته بشه، هرچی اون مردم خواستن باید اتفاق بیفته. قانون اساسی وقتی پیشنویسش مطرح شد و اعلام شد، خود امام اعلام کردن که نزدیک به یک ماه فرصت هست که برید بخونید، مردم، گروه های مختلف، حزب توده، کمونیستا، مجاهدین خلق، نهضت آزادی، چه میدونم حزب جمهوری اسلامی، گروه های مختلف، برید بخونید، مردم بخونید، هر کی نظر داره بده. و 60 طرح داده شد برای قانون اساسی، حدود 4000 پیشنهاد در رابطه با اصول مختلف قانون اساسی اقشار مختلف دادند. خب اینا باید چیکار بشه؟ اینا باید بیاد در مجلسی از نمایندگان مردم بشینن اینا رو بررسی کنن تا اون طرح نهایی بیاد بیرون. یه پیشنویس دادن، گفتن راجع به این پیشنویس نظر بدید، هر کی طرح دیگه هم داره بدید. 60 تا طرح اومده، 4000 پیشنهاد راجع به همین اصول پیشنهاد شده اومده، حالا باید بشینن اینا تصمیم بگیرن. انتخابات برگزار کردن، انتخابات آزاد آزاد آزاد. آقا هر کسی میخواد کاندید چه تو مجلس تصمیم گیری راجع به قانون اساسی، بسم الله الرحمن الرحیم، بیاد کاندید بشه. مجاهدین خلق بیا کاندید شو، توده یا بیاد کاندید شید. نه شورای نگهبان وجود دارد، نه فیلتری وجود دارد.
کما اینکه اومدن،
بله اومدن، مجاهدین خلق مسعود رجوی اومد کاندید شد و رأی نیاورد، مردم رأی ندادن. و این از قبل انقلاب هم روشن بود، یعنی روشن بود که مثلا توده یا کمونیستا در دل مردم جایی ندارن. شما نگاه کنید سال 49 یه واقعه سیاه‌کل داریم در شمال ایران که چریکای فدای خلق با حکومت درگیر میشن تو جنگل‌های شمال، مردم اینا رو میگیرن تحویل پلیس زمان شاه میدن، یعنی مردم اینا رو خرابکار میدونند. یعنی اینطوری نیست که اینا مقبولیت عمومی داشته باشن، و طبعا بعد از انقلاب رأی نیاوردن، پس کسی جلو اینا رو نگرفت، مردم رأی نداد. خب اون مجلس نشست نزدیک به 3 ماه، این پیشنهاداتی که از اقشار مختلف گروه‌های مختلف اومده بررسی کرده، یه چیزی به عنوان قانون اساسی ارائه داد. خب باز به رأی گذاشتن، عموم مردم اومدن رأی دادن. از جمله مواد قانون اساسی اینه که کسی که میخواد مثلا فرض کنید رئیس جمهور بشه، کاندید مجلس بشه، این باید مثلا التزام به ولایت فقیه داشته باشه، التزام به قانون اساسی که دوش ولایت فقیه و احکام اسلام اومده داشته باشه. خب طبیعیه توده یا اعتقادات اسلامی که اصول اعتقاد ماست که دو قانون اساسی اومده رو اصلا قبول نداره، مثلا اصل خدا رو قبول نداره، اصل ماورای طبیعت رو قبول نداره. خب چنین آدمی طبق قانونی که مردم خواستن، مردم گفتن ما این آدما رو می‌خوایم، خب اینا طبق قانون نمیتونن دیگه کاندید بشن. اولش میتونستند، بعد از قانون اساسی که مردم بهش رأی دادن گفتن ما این مدل نظام و این مدل شرایط رو برای حاکمان و مسئولین میپسندیم.
بله.
ولی زاد دیگه اون موقع دیگه بر اساس قانون اساسی توده‌ای هم میتونسته بیاد کاندید بیاد بشه، مجاهدین خلق میتونسته بشه بیاد بشه، با شرایطش البته. ولی راه از اول باز بوده و این مردم بودن که اگرم جایی نذاشتن کسی بیاد، مردم نذاشتن. خب اینم قاعده عرفی و شرعیش هم همینه.
البته اینو بعد از نگاه فکر کنم بعضی از همین گروهک ها در صدد برخی خرابکاری هم بودن.
بله.
مردم اینو تشخیص دادن.
بله، اینو اصلا تو همون قانون اساسی وقتی بحث ولایت فقیه مطرح شد، بعضی از اینا خواستن مجلس خبرگان منحل کنن که بله. امام به شدت جنبه وایسادن شما چیکاره اید، مردم اینا رو تعیین کردن، چرا شما میخواید نمایندگان مردم رو عزل کنید؟
بله.
و بعدم حالا دیگه درگیری هایی که اینا علنا سال 60 دیگه مجاهدین خلق به درگیری مسلحانه و کشتار مردم عادی پرداختن، مردم اینو بعدشون اومد، نه اینکه
حزب توده در صدد کودتا بود.
بله. بعدم تازه حالا جالبه، همه اینا به رغم همه این حرفا به صورت نفوذ تو مناسب هم نفوذ کردن.
بله.
یعنی شما اون ناخدا افضلی که فرمانده نیروی دریایی ارتش بود، خب این توده‌ای بود، نفوذ کردن تا اینجا، نفوذ کردن تا مسئولیت دفتر نخست وزیر و رئیس جمهور که فاجعه انفجار به اصطلاح دفتر نخست وزیری که شهید رجا شاهید با هنر، اون کشمیری و اون یکی کلاهی که تو
بله.
هفته تیر در حقیقت دخالت اینا مجاهدین خلقی بودن. پس نفوذم کرده بودن، مناصبم یه جایی هم گرفته بودن. درسته، برخلاف در حقیقت شرایط. در هر صورت این فضا از اول باز بود. بله طبیعتا قانون اساسی